ساعت 3 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. در جریان برنامه با همکارم حسیب الله تلاش در پروگرام هفتوار عدالت و مبارزه با فساد اداری خواهید بود، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. توافقنامه سیاسی میان رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین امضا شد. معاون اول ریاست جمهوری از آرامگاه امان الله خان در جلال آباد بازدید کرد. پلیس پاکستان از کشته شدن 4 عضو داعش خبر می‌دهد و کاهش تدریجی قیودات در مناطق انتشار شدید وبای کرونا در اروپا و آسیا ادامه دارد. مشروع اخبار. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری دقایق پیش در توییت خود نوشت که توافق سیاسی میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی امضا شد. رئیس اجرایی سابق امضا شد. او قبل از این به تلویزیون ملی گفته بود که این توافق بر مبنای مشارکت سیاسی برای حل چالش‌های موجود امضا می‌شود تا یک اجماع سیاسی قوی به میان آید. آقای صدیقی افزود که حکومت آینده کپی از حکومت گذشته نخواهد بود. بر بنیاد این توافقنامه عبدالله عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه را به عهده می‌گیرد و اعضای تیمش در کابینه مشارکت خواهند داشت. امرالله صالح معاون ریاست جمهوری از آرامگاه امان الله خان محصل استقلال افغانستان در شهر جلال آباد بازدید نموده بر مزار وی اکلیل گل گذاشت. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها گفت که آقای صالح با همراهی والی شاه محمود میاخیل و شمار از مقامات محلی بر روح شاه فقید دعا کردند و خدمات وی را فراموش نشدنی خوانده از آن ستایش نمودند. قبل از این آقای صالح برای ابراز تسلیت و همدردی به بازماندگان حمله انتحاری هفته گذشته در شیوه ننگرهار که 10 نفر را کشته و زخمی ساخت به ولسوالی کوز کنر رفته بود. این اولین سفر امرالله صالح به حیث معاون اول ریاست جمهوری به ولایت ننگرهار می باشد. شماره از باشندگان ولسوالی شیرین تگاب فاریاب علیه طالبان مظاهره کردند. زین‌الله زکی ولسوال شیرین تگاب به رادیو آزادی گفت که 10 نفر در این مظاهره اشتراک داشتند.
مشکل ایجاد میکرد، زورگویی میکرد، علا اوشور جمع کو، علا پول جمع کو، علا دایت جمع کو، بیخی وضعیت مردم را به سطوح آورده بود و اینک مردم ولسوالی شیرین تگاب قیام کردن بر علیه ظلم و جفا و استبدادگرایی ها و بر علیه طالبان عموما مردم.
ولسوالی شیرین تگاب در مسیر سرک نمبر 1 میمنه مزار موقعیت داشته و گروه طالبان بر قریه های آن حاکمیت دارند. پلیس پاکستان در یورش با یک مخفیگاه شبه نظامیان در شرق این کشور 4 نفر از اعضای گروه دولت اسلامی داعش را کشتند. اداره ضد تروریسم پلیس پاکستان امروز گفت که این عملیات شب گذشته در بهاولپور پنجاب به اساس معلومات استخباراتی صورت گرفته است. اعلامیه پلیس افزود که یک مقدار اسلحه و وسایل ساختن بمب‌ها نیز به دست آمده و از یک حمله احتمالی جلوگیری شده است. پلیس بدون جزئیات بیشتر ادعا می‌کند که این شبه نظامیان قصد حمله بر اماکن مذهبی را داشتند. نیروهای پاکستانی در سالهای اخیر چنین عملیات را عموما در غرب کشور در مناطق قبایل همسرحد افغانستان داشتند. در شرق نیز شبه نظامیان اسلامگرا در ایالت پنجاب حضور نیرومند دارند. قربانگلی بردی‌محمدوف رئیس جمهور اقتدارگرای ترکمنستان 1402 تن از محبوسین را عفو کرد. گزارش های رسانه های دولتی ترکمنستان می رساند که تصمیم عفو تقریبا 1200 زندانی داخلی و 200 زندانی خارجی که همه از اعمال خود اظهار پشیمانی کرده اند در جلسه کابینه اتخاذ شده است. گزارش ها می افزاید که این محبوسین پس فردا سه شنبه رها می شوند. مقامات نگفتند که فهرست این محبوسین که رها می شوند به چه اساس ترتیب شده و آنها مرتکب چه نوع جرایم شده بودند. و کاهش تدریجی قیودات در مناطق انتشار شدید وبای کرونا در اروپا و آسیا ادامه دارد و علی‌رغم هشدار از اینکه وبای کرونا هنوز زیر کنترل درآورده نشده، مناطق بسیاری در ایالات متحده آمریکا هم با کاهش محدودیت‌ها رو آوردند. در یک نشانه از اینکه زندگی بالاخره به حالت عادی برمیگردد، سواحل در فرانسه، ایتالیا و یونان دوباره گشوده شدند. در یک نشانه دیگر از عادت‌های جدید، حتی به صدر اعظم نیوزیلند اجازه داده نشد که داخل یک کافی شود، چون قوانین فاصله گیری اجتماعی که خود وضع کرده است شمار مشتریان کافی ها را محدود می سازد. در جرمنی بوندسلیگ یا لیگ فوتبال این کشور دیروز بازی های را در حال اثر گرفت که هزاران تن برای اعتراض بر قیودات در سرتاسر کشور مظاهره کردند. اکثر کشورهای اروپا بخش‌های از اقتصاد خود را گشودند و شاهد کاهش ابتلا و مرگ و میر کرونا می باشند. در اروپا که از وبای ویروس کرونا سخت آسیب دیده، شمار وفیات به 152 هزار نفر می رسد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:06 دخست. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفته شد، در بخش اعظم این ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد به نشر می رسد. اما پیش از آن خبر مهم و عاجل داریم. نظر به آخرین معلوماتی که به دست ما آمده، توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله به امضا رسید. در خط تلفن نظیفه محبوبی را داریم با جزئیات بیشتر.
سلام به شما عباس صاحب، خیلی تشکر. چنان که شما هم اشاره کردین، لحظات پیش توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و همچنان آقای عبدالله عبدالله به امضا رسیده. بر بنیاد توافقی که میان دو طرف به امضا رسیده، عبدالله عبدالله رئیس شورای یا ریاست شورای عالی مصالحه ملی را بر عهده خواهند گرفت و اعضای تیم انتخاباتیشان در کابینه حضور خواهند یافت. البته این جزئیات است که صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در صفحه توییترش نوشته و جزئیات بیشتر در این باره نداده. اما پیشتر آنچه که آقای صدیقی بر ما گفته بودی بود که بر مبنای توافق مشارکت سیاسی که میان آقای عبدالله و محمد اشرف غنی صورت خواهد گرفت، بیشتر تلاش میشه که چالش های سیاسی موجود در کشور با امضا روی از این توافقنامه به پایان برسه و یک اجماع سیاسی قوی به میان بیایه. البته آنچه که پیشتر امید میسم سخنگوی عبدالله عبدالله هم با رسانه ها در میان مانده بودی بود که طرحی که به میان میآید و توافقی که صورت خواهد گرفت از طرف هیئت میانجی که با دو طرف گپ میزنه، صلاحیت ها و مسئولیت ها که سپرده میشه، البته حکومت به میان خواهد آمد که دو تیم پیشتاز در او شرکت خواهد داشتن و مردم بیشتر در نقششان را در حکومت مشارکتی یا حکومتی که توافق میشه بین آقای عبدالله و آقای غنی خودشان را خواهد دیدن و نقششان را احساس خواهد کردن. ما ببینیم که عباس صاحب تا لحظات بعد که صدای از آقای صدیقی می داشته باشیم که جزئیاتی را که با ما شریک می سازه و مفاد یا مواد را که در توافقنامه آمده چه هست. اما آنچه که پیشتر تاکید شده ای است که با توافق از این تنش هایی که بین دو طرف بود مثل حکومت گذشته تکرار نشه، در غیر آن صدمات برای حکومت و نظام افغانستان و همچنان سایه خواهد افگند به تلاش های صلح افغانستان. ما نمی جزئیات در اختیار خود تا این دم داریم و البته کوشش میکنیم که بتونیم از سخنگویان آقای عبدالله و آقای غنی جزئیات بیشتر در این باره داشته باشیم.
تشکر نظیفه جان. انشالله که به شنوندگان گرامی هم وعده میتیم که در برنامه بعدی مفصل در این مورد صحبت خواهیم داشت و حتما صحبت با تحلیلگران هم میکنیم که ببینیم اونا اوضاع را بعد از امضای توافقنامه چگونه میبینن. برمیگردیم به برنامه امروزه و میرویم به برنامه عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه
دیدبان شفاف افغانستان میگوید دولت افغانستان باید بر نیازهای فوری مراکز صحی برای مبارزه با کووید 19 تمرکز کند. در گزارش تحقیقی تازه این نهاد که نواخت دیروز نشر شده آمده است که مراکز صحی دولتی افغانستان یعنی کلینیک و شفاخانه با چالش‌های عملیاتی، حفظ و مراقبت، مدیریت ضعیف پرسنل و نظارت غیر مؤثر توسط وزارت صحت عامه افغانستان روبرو است. فیفا یا ازادی رو درنو اوریدون کو د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغ لست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری د دېونې د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه از ساعت 3-4 پس از ظهر و تکرار این روزهای 3 شنبه از ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-2035-40. در اړیکو شمیر یو ځل بیا تکراروم 0-800-225-55 او 0-900-40-15-30. د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه د دې اونۍ موضوع د افغانستان روغتیایي مرکزونو په اړه د افغانستان شفافیت سر بنسټ څېړنې په دې برخه کې فساد، شکایتونو او ستونزو ته ځانګړې شوې ده. د دغې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان عامې روغتیا وزارت د شکایتونو اخیستو برخې مسؤول ډاکټر خلیل سارنګي او د افغانستان ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون غړی ښاغلی یارباز خان حمیدي له موږ سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. باید ووایم چې د افغانستان روغتیا سر بنسټ مسؤلینو د بېلابېلو لاملونو له امله ونه کولی شول په پرله پسې اړیکو سره په دغه خبرونه کې ګډون وکړي. خو د دغه بنسټ راپور، څېړنیز راپور له موږ سره دی. د خبرونه په منځ کې به مختلفو برخو ته کتنه وکړو. مخکې له دې چې میلمنو سره خبرونه پیل کړو، درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ د افغانستان په روغتیایي برخه کې د روغتونونو کلینیکونو په برخه کې په ځانګړې توګه د هغو روغتونونو کلینیکونو په برخه کې چې د کووید 19 یا کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه لپاره ځانګړې شوې دي، جوړ شوې دي، خپل ستونزې، پوښتنې، شکایات له موږ سره شریک کړي. ښاغلی یارباز خان حمیدی د ولسی جرګې د روغتیا کمیسیون غړی له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی حمیدی، خبرونه ته ډیر زیات ښه راغلاست. مطمئنن چې تاسو ته هم د روغتیا څار بنسټ راپور ترلاسه کړی دی او په اړه یې معلومات لرئ. په ټوله کې غواړم د دغه راپور په اړه باندې ستاسو نظر ولرم.
سلام قدرمنو درنو ټولو اوریدونکو ته، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ زما غږ تاسو ان شاء الله لرئ.
بلې اوسپ مستاسو غږ اورو امیر صاحب.
ښه، بالکل. د افغانستان د څار بنسټ راپور ما ولوست بیګا نن سهار وخت ما ته راورسېده. په دې کې یو لړ ډېرو ښه نقاطو ته اشاره شوې ده. که تاسو وګورئ په یو ځای کې راغلی دي چې په افغانستان کې په طبابت کې 83% خلک کلینیکونه په ټول افغانستان کې خلاص دي. یوه مهمه خبره 83% ده او 83% وګړي رضایت لري د طبابت له خدماتو نه. اوس راځو دې ته، تر ټولو مهمه خبره هغه ضعیف نقاطو ته. مخکې له دې چې د افغانستان ته د کووید 19 یا د کورونا ناروغي راشي، په افغانستان کې په صحي سکتور کې د طبابت په سیستم کې موږ خپل ستونزې درلودې. تاسو ګورئ د افغانستان ډېری وګړي ناروغان یا به د پاکستان هیواد ته د تداوي لپاره تلل، یا به د هندوستان هیواد ته د تداوي لپاره تلل، یا به ترکیه ته تلل. یعنی میډیکل توریزم په افغانستان کې مخکې له کورونا ډېر زیات و. که اوس موږ ووایو چې د کورونا مکمله تداوي ولې په افغانستان کې نه کېږي، تشخیص ولې عاجل نه شو، خوشبختانه په ډېر کم وخت کې وزارت صحت عامه یا د عامې روغتیا وزارت په دې وتوانېده چې هم د کورونا ناروغۍ لپاره تشخیصیه مرکزونه جوړ کړي، هم د تجرید مرکزونه جوړ کړي او هم د تداوی مرکزونه جوړ کړي. خو بدبختانه په دې سروې کې زیات نقاط ضعیف نقاط دي چې بالخصوص زموږ عملیاتونه او زموږ تداوی یا تشخیص معیاري ستاندرد نه ده. دا ور سره منو په افغانستان کې موږ معیاري صحي سیستم تر اوسه پورې نه لرو.
ډېر زیات مننه حمیدی صاحب. تاسو ویلی چې تر ډېره پورې افغانستان د روغتیایي توریزم ته مخه کړې وه او ډېری افغانان نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره تلل، په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته د دې لپاره چې دلته په منظمه توګه یا هم په د باور وړ توګه باندې روغتیایي خدمتونه نه ترسره کېدل. خو اوس هم په روغتیایي توریزم کې ډېر بدلون نه دی راغلی، اوس هم هماغه لړۍ حتی تیزه شوې ده.
جناب محترم، بالکل په دې برخه کې لږ مشکل شته، په دې برخه کې زیات ستونزې شته. اوس هم هیواد د دستو هیوادوال د دې سره لاس او ګریوان دي. خو ستاسو د پښتنې اخیر هدف مې وانه خسته
مال چې دغه توریزم، روغتیایي توریزم اوس هم د تیر په پرتله شتون لري او لا هم چټک شوی دی. یعنی اوس ډیر خلک نسبت پخوا ګاونډیو هیوادونو ته د روغتیایي درملنې لپاره مراجعه کوي. یعنی اوس هم دا ستونزه نه ده حل شوې، سره له دې چې په دې برخه کې ډیره پانګونه وشوه، په دې برخه کې ډیر کار وشو، په دې برخه کې لکه څنګه چې دغه راپور کې ویل شوي دي چې 80% صحي مرکزونه پرانیستي دي او روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي، خو بیا هم هغه بې باوري شته او نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره د تلو لړۍ چټکه روانه ده.
بالکل دا افغانستان میډیکل ټوریزم راځي چې دا په دوه برخو شو، یو میډیکل ټراولینګ ده، یو میډیکل ټراولینګ ده، یو میډیکل ټوریزم ده. په میډیکل ټوریزم کې بدبختانه موږ په افغانستان کې په هغه نهایي تداوی چورته وي یا سالیسي تداوی چورته وي یا ترشری میډیکل سرویس چورته وي. لکه د مثال په تور زه یو څو مثالونه په طبي لحاظ درکوم. جوینت ریپلیسمنت یا د مفاصلو تعویض، اوپن کارډیاک سرجری یا خلاصه د قلب تداوی، یا اوپن براین سرجری د مغز یا د مغزونو خلاصه تغذی، یا کیموتراپی په سرطانونو کې، مثلا په سرطانونو کې لیزر تراپی د مغز نه د ورکوچنیو سرطانونو ایستل. په ډیره لوړه کچه مدرن ټکنالوژي په افغانستان کې موږ نه لرو. اوس هم میډیکل ټوریزم شته د دې د تداوی لپاره، د زړه د امراضو لپاره، د پرمختللي سپاین سرجری یا جریاسب لپاره، یا د سترګو پرمختللي عملیاتونه، د عصبي پرمختللي عملیاتونه، د زړه پرمختللي عملیاتونه، همداسې نور ناروغۍ لپاره خلک د افغانستان نه بهر ملکونو ته ځي. دا یو خبره. بل خبره، یو تعداد زموږ هیوادوال که د بل د نورو اهدافو لپاره خارج ته ځي، یا مثلا ترکیه او هند او پاکستان او نورو هیوادونو ته ځي، نو دوی وایي چې راځه د میډیکل ویزا چې دا لږ اسانه ده، راځه دلته به چیک اپ مو کی او لاړ به شي خپل تجارت به مو کی، دوستان به مو ګوري، یا به نور څه کار مو کی. همدغه ارقام دي، دغه ارقام چې په وزارت ساتمه کې یا په سفارتونو کې جمع کیږي، نو وایي چې دومره ناروغان ساکل د تداوی لپاره بهر ملکونو ته لاړل. دغه زموږ ارقام لوړی سره دي چې دا ټول ریئل نه دي، یا حقیقي نه دي. په دې کې یو کم تعداد خلک د تداوی لپاره چې ډیر زیات خلک یا د ویزیت یا د تورست یا د بل خو اکثریت د میډیکل ویزې په نوم دي.
ډیر زیات مننه حمیدی صاحب. تاسو ته بیرته راګرځم سالنګی صاحب از وزارت ساتمه افغانستان، آقای خلیل سالنګی مسئول بخش سم شکایت وزارت ساتمه افغانستان، خدا کنه اشتباه نکرده باشم، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. آقای سالنگی، از گزارش تازه دیدبان شفافیت افغانستان در مورد نیازهای فوری مراکز صحی برای مبارزه با کووید 19 و یا هم ویروس کرونا آگاهی دارین؟
سلام علیکم. سلام بر شما و به نام بیننده های شما میمون عزیز، معذرت میخوام که دفتر امر شما وصل شدم. در مورد مو سفارشات دیدبان شفافیت که یک نو مورد بود، قبلا امر مشرک ساخته بودن، این مورد باشه بله، در اون مورد ما در جریان هستیم و اقداماتی را تقبل انجام داده.
تشکر. یعنی این گزارش با شما تا در میان گذاشته نشده؟
نه، این تازه به همراه ما در میان گذاشته نشد. قبلا از و یک نظارت از شفاخانه افغان ژاپن کرده بودند. بعضی شفاخانه افغان ژاپن و مرکز تشخیصی ما در سینمای پامیری و نظارت کرده بودند و یک سفارشاتی را پیشکش کرده بودند که ما نو مورد سفارشاتی بود که همراه ما شریک ساخته بودند و او مورد ما از طریق رسانه ها با دست آوردیم و روی از کار کردیم. بعضی چالش ها و بعضی مشکلات بود که همیشه انشاءالله مرفوع شده است. تقریبا دو هفته میشه که تمام پروسیجرها همه بازنگری شده است. سیستم تشخیص، سیستم نظارت، مریض و تمام موارد روی بررسی قرار گرفته و فضل خدا حال تمام موارد به صورت نرمال پیش میره.
امینجا یک اشتباه نشه آخای سالنگی، گزارشی که در مورد شفاخانه افغان ژاپن و همچنان در مورد بخش مبارزه با کووید 19.
شنوندگان گرامی، برنامه لایف کابل که عبارت از عدالت و مبارزه با فساد بود در امیجا ما قطع کردیم به خاطر از این که طوری که شما میدانه توافقنامه سیاسی بین ریاست جمهوری و عبدالله عبدالله به امضا رسید که سرنوشت آینده افغانستان به او تعلق داره. مسئله بر ما هم مثل که بر شما مهم است، بر همه مهم است. به می حساب ما میریم به برنامه مستقیم و اول میشنویم که تازه ترین ها درباره از توافقنامه چی هست، چی واکنش های ایجاد شده. نظیفه محبوبی را از کابل در استودیو داریم. نظیفه جان، نکات جدید درباره توافقنامه سیاسی که امضا شده چیست؟
سلام دوباره به شما عباس صاحب. همان جزئیاتی که البته توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و آقای عبدالله عبدالله به امضا رسیده و همچنان آقای عبدالله ریاست شورای عالی صلح را بر بنیاد شورای عالی مصالحه ملی را ببخشین به عهده خواهند داشت و اعضای تیمش در کابینه مشارکت خواهند داشت. البته این جزئیات است که آقای صدیقی در صفحه تویترش نوشته، اما پیشتر آنچه که اونا در پاسخ به ای که پیشتر البته رتبه ماشالی هم به آقای دوستم پیشنهاد شده بود در این باره صحبت که داشتن، اینا چیز نگفتن، صریحاً پاسخ ندادن، گفتن که جزئیات بدتر شریک میسازن. لحظات پیش البته توافقنامه امضا شده، تا این دم واکنش های آنچنان را ما ندیدیم که سیاسیون یا چهره های سیاسی یا احزاب نشان داده باشن. ما تلاش میکنیم جزئیات بیشتر از این را داشته باشیم، اما آنچه که با سخنگوی عبدالله عبدالله پیشتر صحبت کردیم، اونا میگن که با اختلافای سیاسی با امضای این توافقنامه به پایان خواهد رسید و تمام مردم خودشان را در نقششان را در حکومت کنونی خواهند دید. سخنگوی آقای عبدالله عبدالله فریدون خوزون هم اکنون عباس صاحب در خط تلفن است، ببینیم بیشتر جزئیاتی که اونا با ما شریک میسازن چه است.
سلام علیکم.
سلام به شما آقای خوزون، میشه صحبت کنیم با شما در پیوند به توافقی که میان آقای عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی صورت گرفته؟ جزئیات شما با ما در میان بمانین.
سلام بر شما و به شنوندگان محترمتان. امروز بعد از چند ماه که بحران سیاسی در افغانستان ایجاد شده بود، خوشبختانه امروز هر دو تیم برای دست پیدا کردن که بالاخره به توافق سیاسی برسن. امروز هر دو رهبر این را امضا کردن. چیزی که مهم است او این است که ما بالاخره با یک بحران طولانی که از انتخابات منشا گرفته بودن و در افغانستان سر زندگی مردم تاثیر گذاشته بود، بالاخره او پایان یافت و ما امیدوار هستیم که یک حکومت آینده و سمت شورای عالی مصالحه ملی که بر رهبری دکتر صاحب عبدالله بزودی ایجاد خواهد شد و بتواند در راستای خواسته اصلی مردم افغانستان که صلح است با او نزدیکتر شویم. هرچه زودتر مذاکرات بین الافغانی شروع خواهد شد و بالاخره ما به صلح برسیم. همچنان در حکومتداری هم ما به توافق رسیدیم که 50-50 در سهم در کابینه در ولایات و همچنان ادارات مستقل، سفارتخانه ها و سهم در صنایع افغانستان ایم جزی از این توافق نامه. چیزی که مهم دیگری از در این توافق نامه ایجاد شورای رهبری دولت است که تمام بزرگان کشور و رهبران سیاسی افغانستان در او اشتراک خواهد داشتن و این شورا در مواقع ضرورت باشه برای جمهوری افغانستان مشوره میده. جدا از او باز در پهلوی شورای عالی مصالحه ملی که باز دارالانشا داره، وزارت صلح در امور وزارت دولت در امور صلح باز دارالانشا از این باشه و او تشکیل میشه.
بله، ما میخواییم بپرسم آقای خوزون که پیشتر گفته شده که شورا دو بخش خواهد داشت، مجمعی عمومی و کمیته رهبری. بله. صلاحیت های و وظایف که این کمیته داره چه است؟ چون نگرانی ها وجود داره که گویا مبادا این حکومت مثل حکومت وحدت ملی باشه، بازم امو تنش ها و اختلاف ها بر سر تقسیم قدرت وجود داشته باشه. فقط در پیمان به مجمعی عمومی و کمیته رهبری که صلاحیت هایش چگونه است و نگرانی های مردم هم پاسخ بتین؟
در این توافقنامه سر تمام جزئیات و ابعاد هم شورای مصالحه ملی و هم سر سهمی که در حکومت بر دو رهبر اختصاص داده شده سر از او بحث شده. اما این توافقنامه باز یک زمینه که در او جزئیات این مسائل است او هم داره که او هم به زودی ما او را اعلان میکنیم. سرویس که شورای عالی مصالحه ملی دو مجلس خواهد داشت، یکی مجلس محدودی که رهبری به او به رهبری جلالتمام دکتر صاحب عبدالله تمام رهبران سیاسی در او حضور داشت خواهد داشتن و همچنین یکی مجلس عمومی است که در او شاید ما تعداد بیشتر در او داشته باشیم که اعضای شورای ملی، اعضای احزاب سیاسی، جامعه مدنی، انجمنهای خانم ها و بزرگان کشور در او اشتراک می داشته باشه و تمام صلاحیت هایش به دست این شورا و ای الزامی فیصله هایش و با تیم مذاکره کننده که به طالبان میره مذاکره میکنه پاسخگو می باشه به این شورا، شورای علی مصالحه ملی و هدایت را از این شورا می گیره. بودجهش مستقل می باشه، یک شورای عالی مصالحه ملی یک واحدی بودجه‌ای می باشه، همچنان بودجه‌ای که دنیا کمک می کنه، جامعه جهانی کمک می کنه او هم به همین شورا کمک می شه و پروژه های انکشافی و زیربنایی که برای صلح کمک می شه به افغانستان از طریق این شورا به پیش می ره. ما امیدوار هستیم که این شورا هم در بود داخلی به اجتماعی ملی برسیم.
خیلی تشکر آقای خوزون، در ساعت بعدی شما را خواهیم داشت. ممنون از شما که با ما تا این دم همراه بودین، خیلی تشکر.
تشکر از شما هم نظیفه جان، بسیار تشکر از شما که در تو وقت کوتاه تانستین با آقای خازن تماس بگیرین. از آقای خازن هم تشکر میکنیم. حالا ما دو تحلیلگر افغانستان، یکی استاد پوهنتون کابل آقای استانگزای پوهان نصرالله استانگزای و دیگر هم باز هم کارشناس مسائل سیاسی محمد شفیق امین داریم. ما اول میرم به آقای استانگزای. سلام پوهان صاحب، انشاءالله که خوب باشین.
سلام مواسه به شما و میمان عزیزتان و به شنوانده عزیز.
خب چیزی که شما هم شنیدید از گفته های آقای خازون، ما یقین دارم که خودتان هم موضوع را بسیار به خوبی دنبال کردین. چی تفاوت های در آینده افغانستان انتظار است با آمدن از این توافقنامه سیاسی؟
اول ما بلال عزیز استقبال میکنم که از نظر سیاسی میتونه افغانستان حداقل از یک بحرانی که پیش آمده بود بر سر توزیع قدرت و جنجال قدرت حداقل نجات میده و زمینه پذیر و مساعد میکنه که برای طرف صلح اگر اراده قوی در کابل وجود داشته باشه. اما به این نقطه هم به عنوان شاگرد حقوق ابراز نظر میکنم که از نظر مصلحت و از نظر سیاسی میتونه یک گام مثبت باشه، اما از نظر حقوقی در چارچوب قانون اساسی و قوانین افغانستان چنین توافقات جایی ندارد که یک بار دیگه هم نقض قانون مثل 6 سال پیشتر که حکومت وحدت ملی به میان آمده بود یک بار دیگه هم تکرار کرد.
آقای سانکسی، در این موافقت نامه طبقی که آقای خوازون گفتن ایجاد یک شورای رهبری دولت و شورای عالی مصالحه ملی یا مصالحه درج است و اینا خودشان قدرت های میتونن باشن که موازی با حکومت. آیا این قدرت تقسیم نمی کنه به یک ترتیبه؟
ببینید اگر شورای عالی دولت حیثیت یک بورد مشورتی یک شورای مشورتی نداشته باشه، من فکر میکنم که نه. اما اگر برای او صلاحیت اجرایی بتن و تصامیمش الزامی ببینن، باز موقعیت شورای ملی افغانستان زیر سوال میبرن.
طوری که آقای خازن گفتن فیصله های ازی الزامی است، اینه میگه پر که شما میزنین.
من فکر میکنم اون شورای عالی مصالحه را گفتن که الزامی است.
بله.
در اونجا من یک نقطه نظر از نظر حقوقی دارم. از نظر قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهور افغانستان در رأس از سه قوت قرار میگیره که هم صلاحیت های تقنینی داره، هم صلاحیت های به اصطلاح اجرایی داره و هم ایوان صلاحیت میکنه در کلی قضایه مطابق با قانون. بلان من هم افهم که با جایگاه این شوراها را اگه او صلاحیت اجرایی پیدا کنه در کجا میبینن. اما ما چون در صلاحیت خاص قرار داریم، میتونه یک شورا برای مصالحه وجود داشته باشه در چارچوب قانون، فراتر از قانون که ما بین بدن دولت یک دولت دیگر رو تشکیل بده. از نظر من نقض صریح قانون هست و خدای نخواسته اگر باز کنم سوی تفاهم موجود بیا وضعیت از وضعیت حال کده هم بحرانی تر خواهد شد.
خب تا حال خوب امضای توافقنامه سیاسی امیدواری را زیاد ساخته، به خاطر از اینکه افغانستان در چند ماه اخیر بار از انتخابات در یک بحران وجود داشت، بحران سیاسی دامنگیری کشور بود. اما از این به بعد هم در بعض مواد از توافقنامه، هر چند با وضاحت تا بال مواد به دست نداریم، اما بازم درباره بعض نکات گپ زده میشه که از او جمله یکی دادن مسئله لقب مارشالی به آقای دوستم است. اگر اما تو یک تصمیم در اینجا گرفته شود، به نظر شما این چه تأثیر خواهد داشت برای آینده سیاست افغانستان؟
به نظر من اساسا ما چند روز پیشتر با یک از همکارای شما در رابطه یک مصاحبه داشتیم و در او عرض داشتم که اساسا در نظام حقوقی و عسکری افغانستان رتبه مارشالی وجود ندارد. مطابق قانون بلندترین رتبه نظامی در افغانستان مستر جنرالیست یا جنرال چاستان است. من هم فهم که توجیه قانونی از ایچی تو خواهد بود، بنام یک رتبه اعزازی خواهد بود که برای جناب دوستم داده میشه. و بازم سوالی است که باز امتیازات عزیز چه قسم تنظیم میکنن مطابق کدام قانون، یک مشکلای دیگه هست. اما متاسفانه من پیشتر عرض کردم که توافق بسیار مواردش با قانون در مطابقت نمیه.
بسیار زیاد تشکر پوهان صاحب نصرالله استانگزی. و حالا میریم به یک تحلیلگر دیگر که در خط تلفن با ما هستن، سابق عضو شورای ملی خانم شکریه بارگزی. خانم بارگزی، شما هم از حتما مواد از این موافقتنامه را خواندین یا حداقل به دست شما هم رسیده. شما درباره این موافقتنامه و تأثیرش برای آینده افغانستان چی میدادید؟ البته ما باید پیش از او به شما سلام میگفتم و شما را خوش آمدید میگفتم به این برنامه. بفرمایید.
زنده باشین. سلام به شما مهمان عزیز و همه شنونده‌های عزیز رادیو آزادی. خب جا داره که به اصطلاح به استقبال از این موافقتنامه برایم، بدل از اینکه به بحران و بنبست سیاسی نقطه پایان گذاشته شد، ولی صرف نظر از اینکه پیامدهای مثبت و منفی حتما در قبال می داشته باشم، من میخوام بسا با وضاحت بگویم یک چیزی که بالاتر از این موافقتنامه هست، قوانین افغانستان است. شما فراموش نکنین که موافقتنامه‌ای که صورت گرفته به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی الا تغییر در قانون نمیتونه بالاتر از قانون باشه. حتی اگر در قوانین افغانستان هم بر مبنای این توافقنامه تغییرات به میان می، باز هم منتفی است، به دلیل اینکه قانون به ما قبل خود بر نمی گرده. یعنی آنچه که پیش از او صورت گرفته او هیچ ربط داده نمی شه. پس بنابراین من فکر می کنم که بیشتر بعضی موارد از این موافقتنامه، البته منوز هم متن نهایی کادم بگه که نهایی است و رسمی است وجود ندارد، اما به فکر من شاید بیشتر به شکلیات اینا خواستن بپردازن. موافقتنامه قبلی که هم بین دو کاندیدا امضا شده بود، او هم نتانست از سر تا به پا مواد موافقتنامه جامعه عمل بپوشه. ما فکر میکنم این موافقتنامه های توافق سیاسی هم به شکل از اشکال احیای دوباره پرستیژ سیاسی تیم دکتر سیب عبدالله بوده و در ضمن تیم دکتر سیب اشرف غنی هم نوع از خب تسامح و تواضع را نشان دادن که میخواین به این بپردازن، اما به هیچ عنوان نه رئیس جمهور و نه هم تشکیلاتی که در مطابقت به این موافقتنامه در آینده در نظر گرفته میشه که ساخته شوه بالاتر از قانون اساسی بوده نمیشه.
خب به نظر شما
در ضمن میخوایم یک موضوع را بسا با وضاحت بگویم.
بفرمایید. مسئول ما این بود که در حکومت وحدت ملی هم یک توافقنامه صورت گرفت. او حکومت یک اندازه رقابت‌های قدرت در بین دولت وجود داشت که امی سبب کندی پیشرفت کارها می شد و به می اساس آل هم شاید امی نگرانی وجود داشته باشه که ای توافقنامه نو باز هم یک توافقنامه است مثل گذشته واره. آیا ای او کندی هایی را که در حکومت وحدت ملی بود با خود نداره؟
بدون شک به دلیل از اینکه هر چی فراتر از قانون جور شوه در متن و محتوای قانون نمیتونه جای داشته باشه و از لحاظ تحمل سیاسی هم متاسفانه توافقنامه به امضا رسید، حکومت وحدت ملی ساخته شد، اما یگانه چیزی که در بینشان نبود وحدت فکر و نظر و عمل از آدرس حکومت بود. من فکر میکنم که اختلافات سیاسی و تنش‌های انتخاباتی به سادگی بین هر دو تیم فروکش کرده نمیتونن. البته تصور من این است که ما نباید وضعیت به طرف بحران سوق بدیم، به دلیل از اینکه هرگاه دو تیم بعد از این همه جر و بحث و کشمکش سیاسی هم نتونن هم صدا و تک صدا برای تصامیم بعدی افغانستان باشه، شرایط 2014 نیست، شرایط 6 سال قبل نیست. بدبختانه امروز جامعه جهانی به دنبال او آلترناتیو یا بدیلی که به دولت افغانستان بودن او رو به دست آوردن. پس بنابراین اگر دستبرایت سیاسی کار گرفته نشه، من فکر نکنم که بتانه این موافقتنامه حتی در داخل حکومت افغانستان چی که بلکه در بین دفترهایشان هم تطبیق پیدا کنه. و ضمناً فراموش نکنیم که این موافقتنامه با او گستردگی حمایت بیرونی هم مواجه نیست به دلایل مختلف سیاسی و افغانستان هم از لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسیش و او قدرتی که در سال 2014 داشت امروز نیست. ما فکر میکنم اگر هر دو بزرگوار افغانستان دکتر سیب اشرف غنی و دکتر سیب عبدالله بتانن حداقل تیم های خود یکی به دیگر نزدیک کنن و در کنار هم من حیث یک حکومت رقابت برای خدمت داشته باشند، میتانن حیثیت از دست رفته سیاسی را تا حد ابقا کنند. در غیر از اون من فکر میکنم که اگر خواب 2014 دیده شد و با مو شکل پیش بره، نه دکتر سیب عبدالله و نه دکتر سیب اشرف غنی و نه هم تیمهایشان میتونن داشته
باشند.
یک مورد فراموش نکنید که دکتر سیب عبدالله با تجربه از گذشته محکم بندی زیادی در مورد اجرای شدن این موافقتنامه کرده که من هم میفهمم که بدل از اینکه در تضاد با قانون است که چگونه وضوع عملی خواهد شد.
تشکر. شنوندگان گرامی، عضو سابق شورای ملی افغانستان خانم شکریه بارکزایی بود و حالا هم در خط تلفن تحلیلگر و کارشناس دیگری را داریم، آقای محمد شفیق امینه، و اونا هم یقیناً که نظریات خانم بارکزایی و نظریات آقای استانگزایی شنیدن و از اونا میپرسیم که اونا چی میتونن افزون کنن به این نظریات از این دو نفر در رابطه با توافقنامه سیاسی بین دکتر سیب اشرف غنی و دکتر سیب عبدالله. آقای شفیق سلام به شما و بفرمایید در این باره چی اضافه داره.
سلام به شما و به مهمانان بسیار محترم و به تمامی شنوندگان رادیو آزادی. ببینین با احترام به صحبتهایی که میهمانان مطرح کرد و با موافقت با بعضی از بخشهایشان، من فکر میکنم که دو دلیل برای استقبال از این توافقنامه وجود داره. یک دلیلی است که یک مصلحت ملی هست بدون شک که یک معضله کلان ملی را در افغانستان حل کرد. بحث دومی است که احتمالاً یک اجماع نسبی را برای صلح در روند فعلی صلح به وجود بیاره. و یک مسئله دیگر هم ای است که ای بار ای تفاهم تا حد نسبی محصول یک تفاهم و یک کار داخلی بود تا یک کار خارجی. اگر که نمیتونیم نادیده بگیریم فشارهای خارجی را و مداخلات خارجی را، اما تا حد محصول یک تفاهم داخلی بود. از این لحاظ من فکر میکنم که قابل استقبال هست و من هم به عنوان یک شهروند جامعه استقبال میکنم از این توافقنامه. اما بحث اساسی است، مثل که مهمانان به او اشاره کرد، حاکمیت قانون زیر سوال آمد، بحث دموکراسی زیر سوال آمد، ارزش آرای مردم زیر سوال آمد. یعنی باز هم نتانست قانون که سرنوشت انتخابات را تعیین بکنه، سرنوشت انتخابات گری خورد با همین توافقنامه. و بحث را که مهمان مطرح کرد، فکر میکنم که از تیم ثبات و همگرایی بود، گفت که شورای عالی مصالحه ایجاد شده و این شورا احتمالاً که صلاحیت های الزامی و اجرایی داشته باشه. من فکر میکنم که از این لحاظ هم در اینجا یک نکته منفی وجود داره. اگر ما بحث صلح را در انحصار یک شورا قرار بدیم، من فکر میکنم که این هم یک بار منفی داره. به این دلیل که صلح یک مسئله ای است که ما نمیتونیم که از ادرس یک شورای دولتی، او هم فکر میکنم که بیشتر در انحصار یک تیم باشد، تصمیم گیری بکنیم. من به این باور هستم که بحثای صلح ما احتمالاً به بالاترین مظهر اراده ای جامعه یعنی لویه جرگه خواهد رفت و در اونجا تصمیم گیری خواهد شد به ارتباط صلح.
خب در این توافقنامه بعضی نکات دیگری هم گفته میشه که هست. ما به یک موضوع توجه میخواییم بکنیم که در انتخابات، وقتی که انتخابات شد و دو تیم هر دو پیروزی خود اعلان کردن، طبعا هر دو دعواهای تقلب در خود انتخابات داشتن و حال امو دو نفری که با هم رفیق بودن، رقیب بودن در انتخابات، با هم یک جا شدن. آیا او اعتراضات و انتقاداتی که هست سر آینده توافقنامه تأثیر نخواهد داشت؟ و اتهاماتی که به یک دیگر وارد کردن در مسئله تقلب در انتخابات، در مسئله دست درازی در انتخابات و حتی انتقادات دیگر، همین انتقادات از یعنی کاملا از صحنه میبره بعد از توافقنامه؟
نه، من فکر میکنم بقاوت خود باقی میمانه. اول بحثی است، ببینین از ادرس افکار آمد چند سوال مطرح میشه. سوال که تیم ثبات و همگرایی چرا بحران سازی کرد. سوال دومی است که تیم دولت ساز چرا یک مقاومت بیجا کرد در مقابل این بحران سازی. باید در این اوایل به توافق میرسیدن و به درازا نمیکشیدن تا مردم افغانستان از این ناحیه رنج نمیدیدن. باورهای آمه و افکار آمه خیلی متضرر شده از این ناحیه. و بحث دوم که شما مطرح کردین، اون مسائل به قوت خود باقی میمانه. نه حکومت میتونه که مدعی باشه که ما از تقلب آری بودیم و نه تیم ثبات و همگرایی میتونه بگویه که ما در بحران سازی نقش نداشتیم. من فکر میکنم که این عیب ها به حکومت آیندهی که مسئول توافقنامه خواهد بود، این برچسب ها متوجهشان هست و این ها هم متوجه حکومت آینده خواهد بود.
یک نکته دیگر هم است آقای امین، و اون نکته ایست که در حکومت وحدت ملی چوکی ها 50% تقسیم شده بود و قدرت ها مساویانه با هم پیش می رفتن و بعضی وقتها تصامیم بر ضد یک دیگر می بود. آیا آله تصمیم از یک منبع واحد گرفته میشه برای آینده افغانستان، یا ای که باز هم در تصامیم یک نوع رقابت وجود خواهد داشت؟
بسیار مشکل است. من فکر میکنم که اینا به یک تصمیم واحد برسه. یک مسئله فقط وجود داره که محوریت و یک مسئله هر دو تیم میتونه که کار مشترک داشته باشه، و مسئله صلح هست. شاید از لحاظ فکری و از لحاظ ارزشی و از لحاظ منفعت به هر دو ارزش یکسان داشته باشه، اما ای که ای توافقنامه عملی میشه یا نمیشه، اگر موارد در ای توافقنامه وجود داشته باشه که غیر عملی باشه، من فکر میکنم که حتما بحث اختلافات بروز میکنه و اگر اختلافات بروز کرد تصمیم گیری ها باز با جنجال مواجه میشه. ما پس خواهیم رفت به مو تجربه حکومت وحدت ملی که انرژی یک دولت برای مدت 5 سال ضایع شد و متاسفانه که از این ادرس به جامعه افغانستان هیچ چیز منفعت بیرون نشد. من فکر میکنم که با توجه به این بحث ها اختلافات شاید ادامه پیدا بکنه.
یک سوال دیگه هم وجود داره و او ایست که تا زمانی که بحران وجود داشت در بین دو تیم، طالبا و دیگرا از این استفاده مثبت میکردن برای خود، به نفع خود، و فکر میکردن که موقف حکومت افغانستان تضعیف شده به خاطر که در داخل خود اختلافات داره. حالی که این توافق به وجود آمد، فکر میکنید که موقف حکومت افغانستان و دولت افغانستان در مذاکرات صلح، در میز مذاکره قوی تر میشه؟
ای هم میتونه که اردو عباد داشته باشه. دقیقاً چیزی رو که شما اشاره کردین با یک جای شدن ای اردو تیم میشه که موقف دولت افغانستان و ما پیشتر عرض کردم که اینا به ارتباط مسئله صلح تا حد میتونه که اجماع خودم حفظ بکنه، بدون شک که موقف دولت افغانستان تقویت میشه. اما این مسئله رو اگر متوجه شویم که در اون طرف، یعنی در جناح طالبا، به شدت ای باور خلق میشه که در مقابل ما یک جبهه واحد ساخته میشه، ممکن اونا پس به طرف یک موضوع های قبلی خود برگرده که ما با حکومت افغانستان به عنوان حکومت مذاکره نمی کنیم. یعنی ما باید این نکته هم در نظر بگیریم که مذاکرات بین الافغانی ابعاد بسیار وسیع داره. اگر دولت افغانستان از یک موضع نیرومند از ادرس توافقنامه سیاسی وارد مذاکره میشه، بدون شک که موضوع طالبان هم به این رابطه با تجدید ممکن مواجه کرد.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان گرامی، محمد شفیق امین کارشناس مسائل سیاسی بود که درباره مسائل مختلف و نکات مختلف که در توافقنامه سیاسی بین دکتر محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله به میان آمده توضیحات میداد و خالیگاه ها و نارسایی ها و همچنان پیروزی ها و دستاوردهایش بیان کرد. بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، شما بحث های تحلیلگران مختلف پوهان نصرالله ستانکزی استاد پانتون کابل و متخصص امور سیاسی و همچنان کارشناس مسائل سیاسی محمد شفیق امین و همچنان کارشناس دیگر خانم شکریه بارکزی سابق قوز شورای ملی را شنیدید. شما هم میتونین که در این برنامه شریک شوین، تلفن کنین امیال برادیو آزادی، پیام هایتان را برسانین و نظریاتتان را بگوین. شماره های تلفن رادیو آزادی است 0700-822-755 و 0799-203-540. باز هم چیزی که ما از صحبت‌های کارشناسا آموختیم در این جایی بود که درباره امضای از این توافقنامه سیاسی یک نظر مثبت وجود داره و همه فکر میکنن که در گام اول حداقل امضای توافقنامه افغانستان از امو بحران سیاسی که در چند ماه اخیر بعد از انتخابات وجود داشت از او بحران بیرون میکنه و بالاخره یک آینده را بر افغانستان روشن میسازد. ای که آینده خودش چی خواهد بود؟ آیا توافقنامه‌ای که امضا شده باز هم در ماورای قانون اساسی کار میکنه و یا در چارچوبش؟ و همه تحلیلگرها گفتن که قانون اساسی افغانستان محور است و بیرون از او شده نمیتونن و این حکومت مانند حکومت وحدت ملی سابق که در او دو قدرت وجود داشت و بعضن در رقابت با یکدیگر کار میکردن و سبب موانع در کارها میشتن، ای بار ای کار نخواست شد. و از سوی دیگر در این توافقنامه باسم دکتر سید عبدالله نظر به گفته تحلیلگرا پافشارایی های کرده که ضمانت به دست آورده که تصامیمی که توسط اینا گرفته میشه مشترک باشه و ایجاد شورای رهبری دولت است و همچنان ایجاد شورای عالی مصالحه ملی است که به گفته سخنگوی تیم ثبات و همگرایی فریدون خزون، فیصله های شورای عالی مصالحه ملی فیصله های الزامی خواهد بود که او بدون از اینکه باید با او مخالفت شود و در مرحله اجرا گذاشته شود. و همچنان تحلیلگر دیگه ما که بود اونا درباره مصالحه و صلح گپ زدن و گفتن که طبعا موقف افغانستان به خاطر از این بحران سیاسی که ایجاد شده بود در مذاکرات صلح تضعیف شده بود و مخالفین مصالحه از این تضعیف به نفع خود میتونستن استفاده کنند و آل این توافق نظر به یک نکته وحدت به وجود آمده میتونه که در مذاکرات صلح یک اندازه موقف دولت بالا بره. همین لحظه در خط تلفن تحلیلگر دیگری را داریم، دکتر صاحب غلام فاروق سکندری را. از آقای سکندری سلام، خوش آمدین به برنامه. و آقای سکندری استاد پهنتون هستند و از اونا هم میپرسیم، اونا هم نظریات را شنیدن و یقینا درباره از این مسئله که امضای توافقنامه و نکاتی که در توافقنامه است معلومات دارن. از اونا میپرسیم که نظری از اونا درباره تأثیر از این توافقنامه بر آینده سیاسی افغانستان چیست؟ بفرمایید آقای سکندری، سلام بر شما.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، امید که سربلند باشین. توافقنامه که بین دو تیم پیشتاز انتخاباتی امضا شده در دو محور اصلی است، یک که بحث صلح در افغانستان که بسیار بسیار مهم است، دشمن و توافقی که انجام شده بین ایالات متحده آمریکا و طالبان تلاش برای است که یک صلح پایدار و دائمی در افغانستان بیه، و برای آوردن صلح در افغانستان نیاز به گشمای ملی و همسویی همه جریان های سیاسی بود که با امضای توافقنامه اتفاق انجام شد و در این حال به تشکیل یک حکومت همشمول که بتانه تمام جریان ها، شخصیت ها و احزاب سیاسی برای تداوم یک حکومت همشمول و پایدار همکاری بکنه. امضای توافقنامه هم اندازه سیاسی و تعاملات داخلی افغانستان را از یک بحران نجات داد و هم انداز تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای که پروسه صلح و آوردن طالبان در چارچوبات یک نظام سیاسی هست تحقق پیدا خواهد کرد. و امیدواری برای است که هیئت همشمول و همه جانبه ای که بتونه نمایندگی از مردم افغانستان و دولت افغانستان بکنه در چارچوب این توافقنامه تعریف شد و بتونه با طالبان در نشست بین الافغانی تعامل بکنه و مذاکره بکنه.
آقای سکندری، یک سوال که مدارم ایست که در انتخابات طرفین که خود کاندید کرده بودن بالای روند انتخابات و همچنان تقلب هایی که در انتخابات صورت گرفته انتقادات داشتن و حالا که دو گروه با هم یک جا شدن، باز هم امکان از این وجود داره که درباره تقلب هایی که شده و اینا ادعاهایی که دارن درباره تقلب ها که امی بحران ایجاد کرده بود اقدامات نوره شروع کنن و این تقلب ها را بررسی کنن؟
قطعا اگر تقلبات نمی بود و آقای غنی به عنوان رئیس جمهور منتخب نبود، خب تفاهم صورت نمی گرفت. اون به اساس آرای مردم رئیس جمهور بود و حکومت انتخابی شکل می گرفت. اما چون سطح تقلبات بسیار گسترده بود و احزاب سیاسی و شخصیت های سیاسی در این قضیه ناراحت بودن و قبول نداشتن، نتیجه را آخر منجر شد به تفاهمی که امروز بین دو تیم امضا شد. و قطعا با حضور دو تیم در حکومت آینده نتیجه انتخابات نتیجه منتفی هست و ابطال هست و اینا جمعاً در حکومت تعریف شده ای که در چارچوب تفاهم بین دو تیم هست پیش خواهد رفتن. به این خاطر امیدواری برای این است که به نتیجه انتخابات تاکید نکنن و صرفا برای تفاهمی که شکل گرفته روی این موضوع استوار خود بود و تاکید روی این موضوعات است.
بسیار تشکر، یک سوال بسیار مهم جواب دادین استاد سکندری و از شما بسیار تشکر میکنیم که در صحبت ما اشتراک کردین و خداحافظی میکنیم همزمان. و در خط تلفن از شنونده های رادیو آزادی داریم، ببینیم از کجا گپ زدن و خود معرفی کنین از کجا صحبت میکنین. بفرمایید.
من عبدالصمد از ولسوالی بگرامی به شما صحبت هستم. وقت من نمیدونم میگم توافقی که شده خب بسیار خوب شد، اگرچه سر سرنوشت افغان ها اینمی دو دکترها بازی کردند، به خاطر از اینکه مردم را بردن و ناخون های مردم قطع شد و هر چی که شدی خب به هر ترتیب. اما دو دکتر صاحب ها که یکیش خود پابند قانون میگرفت، قانون که دکتر صاحب اشرف غنی است
بفرمایید،
جرم جنگی داشت و چیز در دنیا محاکمه میشه، اما در افغانستان اینا لقب مارشالی برش میده و جهانیان هم همین موضوع را محاکم میگیره. در دیگر دنیا کسی که جنایت جنگی را میکنه اونا را به محاکمه میکشند، اما در افغانستان از روزی که سقوط نجیب شده، اول حضرت صبغت الله مجددی با تمام جنایتکارای جنگ عفو کرد و بالاخره اونمو بود که تا این روز اینمی حالت که چرا که هر کسی که جنایت کرد، هر کسی که مردم تخریب کرد، هر کسی که مردم خراب کرد و اینمی ها هنوز هم رشد پیدا کردن، جهانی ها هم یاره رشد دادن کسایی که جنایت کردن و خود افغان ها که سر قدرت هستن، مثلا فیدن دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی اول افغان ها را تباه کردن که چند بار در انتخابات رفتن ناخنهایشان قطع شد. آقا این توافق میکردین دیگه چرا افغان ها را
خب حال خواه توافق شد نظر که ما میخواستیم بپرسیم بایست نمنده
خدا کنه که حکومت سابقه واری نشود.
ما یقین دارم که تشویش های دیگه شما کم است، انشاءالله ببینیم در آینده چی میشه. تا جایی که تحلیلگران میگن
جنرال سید دوستم با جنرال سید دوستم ملقب مارشالی داد، این خود تمام موضوعات شک طرف یک موضوعش که موضوع اشتی که تجاوز جنسی کرد، آیا این همی رقم انگلیس خب در افغانستان در آینده همجنسگرایی را رواج میکنه که را رشد میده یا چی رقم گفت؟
خب تشکر شنونده ما بودن، نظریات خود داشتن درباره مسائلی که در آینده رخ میده. ما هم میخواییم در همین جا برنامه را به پایان برسانیم، برنامه بسیار عاجل بود، ما به خاطر از این برنامه عدالت و مبارزه با فساد قطع کردیم تا بتانیم که درباره از این موضوع مهم امضای توافقنامه سیاسی بین دو جناح در افغانستان با شما معلوماتی که هست در میان بگذاریم و همچنان نظریات تحلیلگران مختلف و سیاستمداران مختلف با شما شریک بسازیم.
آشتی میوه شیرین خداست، آشتی لطف بلورین خداست، آشتی کن که وطن در خطر است، مردم خسته ما در بدر است، آشتی کن که وطن در خطر است، مردم خسته ما در بدر است، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا، آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا، ای وطن داری عزیزم به دلت کینه نما، باز در شادی دستان غم خینه نما، آشتی کن که ضروری و درمان چمن، هم خدا خوش بود و روی شهیدان وطن، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی لطف بلورین خدا، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا. تشنه بیچاره من خسته شدی با غم و کینه اولاد خدا بسته شدی چه کسی پاره دامان تو را می دوزه دل بگانه به احوال تو که می سوزه آشتی آشتی می ویشی خدا آشتی آشتی لطفه به